باشه. از رادیو معارف همراه شما هستیم. روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده رو تقدیم شما علاقمندان میکنیم و دعوت میکنیم که همچنان در کنار ما باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار اموی بوده و به دست جاسوسان کشته شده. جوان که تحت تعقیب ماموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه ای میره که کاتبانش گزارش جنگو برای یزید مینویسن. هر یک از آدمهای خیمه قصه هولناک به موازات واقعه اصلی روایت میکنن، قصه ای که پرده از راز عاشورا بر میداره. در برنامه های قبل شنیدید که حارس برادرزاده ابن ملجم، ابن قرزه، نعمان و ابوزید کنار خیمه نشسته بودند که پسر کاتب کشته شده ی دربار اموی در لباس چوپانی به سمت خیمه کاتبان یزید رفت. ابوزید و دیگران که فکر می‌کردند جوان فرستاده ی عبیدالله ابن زیاده، مشغول صحبت با اون شدند و هر کدوم صحنه‌هایی از نبرد رو تعریف کردند. ماجرا رو تا جایی شنیدید که نعمان گفت برای خونخواهی خلیفه سوم به جنگ با امام حسین علیه السلام اومده. چوپان هم سعی کرد با مطالبی که توی نوشته‌های پیرمردی خونده بود، واقعیت قتل خلیفه و بی تقصیر بودن امام علی و فرزندان بزرگوار اون حضرت رو توضیح بده. و حالا ادامه ی روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در قسمت هفتم. چوپان همه یه مطالبی که توی نوشته های پیرمرد خونده بود برای نعمان، ابن قرزه، حارث و ابوزید تعریف کرد. پیرمردی که چوپان از اون حرف میزد پدرش و همون کاتب دارالحکومه بود که به دست جاسوسان کشته شده بود و چوپان نمیخواست کسی متوجه بشه اون پدرش بوده. حارث وقتی حرفای چوپان رو شنید گفت
از کجا معلوم نوشته های پیرمرد درست باشن؟
پیر مرد یک به یک نام درباریان معاویه را می دانست و اخبار دیگری از ولایات دور و نزدیک هم در کتابش داشت. به یقین چون این آدمی یا خود در دارالحکومه شام بوده یا خبرها را به طریقی دریافت کرده است.
با شنیدن این حرف ابوزید پیشکار کاتبان گفت از کاتبان شنیدم که کاتب اعظم دارالحکومه ناگهان ناپدید شده است. 3 سال از آن روز گذشته و هیچ کس تا امروز رد نشانی از او پیدا نکرده. من چند روز بعد از ناپدید شدن کاتب اعظم پیشکار کاتبان شدم. بارها شنیدم که دیگر کاتبان از کاتب اعظم به نیکی یاد می کنند و او را استاد خود می دانند و می گویند هر چرا یاد گرفتند مدیون او هستند. ابوزید اینو گفت و با مهربانی به چوپان نگاه کرد. کمی که گذشت دستشو بالا برد و گفت نکند این پیرمردی که چوپان می گوید همون کاتب اعظمی باشد که با زن و فرزندش ناگهان ناپدید شده. کاش می توانستم یک بار هم که شده او را ببینم. با شنیدن این حرف دل چوپان لرزید و رنگش پرید. اون به ابوزید نگاه کرد تا از نگاهش بفهمه چیزی از گذشته کاتب اعظم می دونه یا این حرفا رو بدون فکر و فقط برای حمایت از چوپان و تایید حرفاش گفته. ابوزید که متوجه نگاه سوال برانگیز چوپان شده بود گفت البته خدا عالم است، شاید هم پیرمرد کاتب اعظم نباشد. ابوزید رو به چوپان کرد و ادامه داد ببینم جوان، از خاندان علی بگو، آیا چیزی از او و فرزندانش در کتاب خوانده ای؟ قبل از اینکه چوپان حرفی بزنه حارث بلند شد و فریاد زد
برخیزید و بنگرید که پسر حسین از اسب بر زمین افتاد.
همه ایستادن و به میدان نبرد خیره شدند. لشکریان عمر اسد دور حضرت علی اکبر حلقه زده بودند و به بدن نیمه جان فرزند امام نیزه می زدند. نعمان با شادی گفت
آنجا را نگاه کنید، حسین است که به سمت فرزندش می رود.
چرا هر کسی از راه می رسد ضربتی بر جنازه می زند؟ چرا او را زیر سم اسبانشان گرفتند؟
این کشته فرزند بزرگ حسین ابن علی است، کسی که اگر زنده می ماند پیشوای شیعیان می شد و راه پدرش را ادامه می داد.
ابن قرظه هم دست به تیرک خیمه گرفت و ایستاد. بعد به میدان نبرد خیره شد و گفت:
آن زن سیاه پوش کیست که این گونه بر سرزنان به سمت قصرگاه میدود؟
زینب است، خواهر حسین. گفتم که نامشان را از سپاهیان پرسیدم و همه را میشناسم.
لشکریان عمر سعد با دیدن امام فرار کردند و پراکنده شدند. حضرت کنار پیکر مطهر فرزند رشیدشون نشستند. سر علی اکبر رو به زانو گرفتن و پیشانی به صورت غرق در خون او گذاشتند. حضرت زینب دست روی شونه برادر گذاشت. حارث که از دور صحنه رو میدید رو به نعمان کرد و با خنده گفت:
صحنه زیبایی است، میبینی نعمان؟
نعمان خندید. بعد دست ابن قرظه رو گرفت و هر دوتا نشستن. عشق توی چشم چوپان حلقه زده بود. ابو زید رو به او کرد و گفت:
گویا چیزی در چشمت فرو رفته جوان.
چوپان چشمش مالید و به سمت مشک آبش رفت و مشتی آب به صورتش ریخت. بعد شال کمرش رو باز کرد و در حالی که صورتش رو خشک می کرد به سمت ابو زید و دیگران رفت و نشست. ابو زید گفت:
می خواستی از علی و پسرانش برای من بگویی؟
چوپان بغضش رو فرو داد و گفت:
حتما از پدرانتان شنیده اید که رسول خدا بارها فرمودند هر کس حسن و حسین را دوست بدارد مرا دوست داشته، بر که با آنان دشمنی کند با من دشمنی کرده است.
نعمان سر بلند کرد و گفت:
لابد میخواهی بگویی چون رسول خدا گفته حسین را دوست دارد دیگر نمیتوانیم با او که از دین جدش خروج کرده به جنگیم؟ هم
میخواستم از علاقه رسول خدا به نوه هایش بگویم، هرچند دیگر حسن ابن علی در میان ما نیست. میدانید که او به دست زنش جعده و با دسیسه معاویه و نیرنگ یزید مسموم شد از دنیا رفت.
همه میدانند که جعده به حسن ابن علی زهر خوراند، این کار چه ربطی به معاویه دارد؟
چوپان به یاد نوشته های پدرش افتاد و گفت:
معاویه بعد از مشورت با مشاورش به او گفته بود نامه‌ای به امپراتور روم بنویسد تا قیصر کمی از سم مهلکی که فقط در قسطنطنیه یافت می‌شود برایش بفرستد. قیصر بعد از گرفتن هدایای بسیار سم مهلک را برای معاویه می‌فرستد. چند روز بعد معاویه پیکی را با مقداری سم مهلک و نامه‌ای مهر و موم شده روانه دارالاماره مدینه می کند. به پیک گفته بودند که نامه را به والی مدینه مروان ابن حکم بدهد و سایه به سایه مأمور اجرا برود تا از دیدارش با جده همسر حسن ابن علی مطمئن شود.
چوپان نفس بلندی کشید و ادامه داد:
چند روز بعد پیک دربار با خبر کشته شدن فرزند علی به شام می رود و خبر را به معاویه می رساند.
می خواهی بگویی حسن ابن علی به تحریک معاویه کشته شده است؟
می دانید که معاویه با حسن ابن علی پیمان بسته بود که برای خود جانشینی تعیین نکند.
این را همه می دانند، چه ربطی به کشته شدن حسن ابن علی دارد؟
ربطش این است که تا وقتی حسن ابن علی زنده بود معاویه نمیتوانست بر خلاف پیمانش یزید را جانشین خود کند. از این رو جعده دختر اشعث ابن قیس را فریب داد تا در رضای دریافت 100,000 درهم و وعده نکاح با یزید همسرش حسن ابن علی را با سمی که برایش فرستاده بود بکشد. با کشته شدن حسن ابن علی یک طرف پیمان کنار میرفت و معاویه به هدفش نزدیکتر میشد. هرچند معاویه به عهدش وفادار نماند و بعد کشته شدن حسن ابن علی جعده را راند و نگذاشت همسر یزید شود. معاویه گفته بود زنی که در ازای 100,000 درهم فرزند رسول خدا را بکشد با کمتر از این مقدار یزید را نیز میکشد.
نومن خواست حرفی بزنه که چوپان ادامه داد:
هدفم از این سخنان چیز دیگری بود. میخواستم برایتان از علاقه رسول خدا به حسن و حسین بگویم.
دیروز با هرچه در آن بود گذشت، گذشته را به خاک بسپار و به حال بنگر. سالها از آن روزها گذشت و اکنون نوه‌ای از دین خارج شده رسول خدا در چنین روزی در این دشت سوزان مقابل ما ایستاده است. ما هم به تکلیف خودمان عمل میکنیم.
اگر معاویه پسرش یزید را به جانشینی خودش انتخاب نمی کرد، الان مجبور نبودید در این گرمای طاقت فرسا با حسین ابن علی رو در رو بایستید و بجنگید.
چوپان توی خیمه رفته و روبروی کاتب ایستاده بود. کمی که گذشت کاتب رو به اون کرد و گفت:
ساعتی است خودم را به خواب زدم و به سخنانت گوش میدهم. بی‌پروا سخن میگویی جوان. کیستی که چنین مو به مو از همه چیز خبر داری؟ نگو چوپانی که باور نمیکنم.
با شنیدن این حرف چوپان توی فکر فرو رفت و با خودش گفت:
نمیدانم چرا هرچه در نوشته های پدرم خوانده بودم بر زبان آوردم. نکند اینان مرا همچون پدرم به قتل برسانند.
چوپان توی فکر بود که کاتب از تختی که روی اون دراز کشیده بود بلند شد. تو خیمه قدم زد و نگاهی به نامه ها و کاغذ ها انداخت و گفت:
کسی می تواند چنین نل به نل سخن بگوید که مانند من و برادرم کاتب دارالحکومه باشد و همه چیز را با چشم و گوش خود دیده و شنیده باشد؟
کاتب روی تخت نشست، بعد توی چشم چوپان خیره شد و ادامه داد:
پنهان کاری نکن جوان، بگو کیستی؟ میدانم که فرستاده و جاسوس امیر عبیدالله نیستی.
با شنیدن این حرف چوپان توی فکر رفت.
رفتار کاتب عجیب است. نه زهری در کلام اوست، نه خشمی در نگاهش. همین رفتارش مرا میترساند. نکند نومان و حارس را صدا بزند تا مرا دست به تحویل عمر سعد بدهد.
چوپان تو فکر بود که ابوزید با پیاله ای وارد خیمه شد. از روی پیاله بخار بلند بود. چوپان بعد از 3 سال چوپانی بوی شیر رو خوب می فهمید. ابوزید پیاله شیر رو کنار کاتب گذاشت. بعد از توی صندوق کنار نامه ها مقداری خورما بیرون آورد و کنار پیاله شیر گذاشت و گفت:
جناب کاتب نوش جان کنید که خورما با شیر داغ می چسبد.
ابوزید دستش روی شونه چوپان گذاشت و رو به کاتب گفت:
همینجا هستم، کاری داشتید صدایم کنید.
کاتب خرمایی برداشت و توی دهنش گذاشت. بعد جرعه شیر نوشید و آروم گفت:
نمیخوایی حرفی بزنی پسر کاتب اعظم؟
با شنیدن این حرف دست و پای چوپان سست شد. خیمه دور سرش چرخید و چشماش سیاهی رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده، خدا نگهدار.
لبیک یا مهدی
منتظر، یعنی کسی که خادم خلق خدا باشه. منتظر یعنی کسی که چاره ساز فقرا باشه. منتظر یعنی کسی که صاف و پاک و بی‌ریا باشه.
همنوا با عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همگام با خادمان مهدی فاطمه علیها السلام همراه می شویم در پویش ملی لبیک یا مهدی.
حالا که دنیا می دونه شیعه یله تراریم، یله تراریم، یله تراریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم، قدم برداریم.
پخت و توزیع 313,000 غذای گرم در ایام محرم و صفر، مشارکت در برپایی موکب مع امام منصور در مسیر آسمانی نجف تا کربلا. برای مشارکت در این دو طرح می توانید نزورات خود را به شماره کارت 6037 99-10-704 به نام مسجد مقدس جمکران واریز فرمایید.
منتظر یعنی کسی که زندگیش رنگ خدا داره، منتظر یعنی کسی که عطر و بوی کربلا داره، منتظر یعنی کسی که نشونه از شهدا داره.
60-37-99-10-704 پوگش ملی لبک یا مهدی، مسجد مقدس جمکران.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر. خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان انقلاب و با افتخار با شما هستیم و انشاءالله به حول قوه الهی بتونیم پاسخگوی برخی از سوالات و شبهاتی که در ذهن شما هست حول محور مباحث سیاسی مباحث انقلاب حتما جوابگو باشیم. این رو یادآوری بکنم، راه ارتباطی که اگر سوال دارید حتما به ما برسونید 329-10-551 329-10-552 با پیشماره 025 تلفن ما هست که میتونید زنگ بزنید و 30553 هم سامانه پیام کوتاه ما که منتظر پیام های شما هستیم. دوست داریم ابتدای برنامه رو مزین بکنیم به ذکر نورانی و با فضیلتی که به نوعی هم دستور قرآنی هست، هم باعث نورانیت دل و وجود و روح و روان همه ما میشه. هر کجا که الان صدای من رو میشنوید، اگر خونه نشستید، پای رادیو نشستید، توی وسیله نقلیه خودتون هستید، این لحظات رو متبرک بکنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی شکر، الحمدلله رب العالمین که دلهامون لبریز از عشق و ارادت و محبت به محمد و آل محمد هست. انشالله قدردان این نعمت بزرگ باشیم. اگر میخواید و دوست دارید ببینید که در برنامه امروز چه اتفاق میفته، خلاصه آنچه که در برنامه امروز قرار رخ بده و شما شنونده باشید با هم بشنویم، برمیگردیم در کنارتون هستیم. چرا پیاده روی اربعین چند ساله که اینقدر مهم شده؟
در این برنامه قصد داریم کتاب مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم که بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری انجام شده به خدمتتون معرفی کنیم.
تحلیلگر صهیونیست این مطلب رو گفته: سپاه بزرگترین مانع تفکر صهیونیست هاست. چرا؟ توافق گروه های فلسطینی در پکن بیانگر چیست و چرا اروپا و اوکراین برای دستیابی به صلح با روسیه دست به دامن چین شدند؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
اما یکی از ویژگی های برنامه پرسمان انقلاب حضور شخصیت فرهیخته‌ای چون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی است که امروز هم در برنامه در خدمتشون هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم محضر همه شنوندگان عزیز این برنامه و همینطور جنابالی، جنابای اسماعیلی و تلاشگران عرصه معارف دینی به ویژه در رادیو معارف. از خدای متعال میخواهیم اون چی رو خیر هست و نافع هست و مورد رضایتش هست بر زبان ما جاری بگرداند.
انشالله. تشکر از حضور شما جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر لکزایی. اما عزیزان دلم، ما در ابتدای برنامه یک مباحث مقدماتی داریم و خیلی نکات قشنگ و زیبایی رو از زبان استاد میشنویم، بعد انشالله توی بخش بعدی میریم سراغ سوالاتی که شما برای ما ارسال کردید. اگر در خاطر شریفتون باشه، موضوعی که تقدیم میکردیم حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم و نقش مردم در حکمرانی. شروع کردیم از ابتدای قرآن عزیز، قرآن شریف، آیاتی که با واژه یا ایها الذین آمنو شروع میشه رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. جناب استاد اشاره کردن یکی از سوره هایی که این واژه درش آمده و کلی حرف برای گفتن داره سوره مبارکه نور هست که دو موردش رو در برنامه گذشته بهش اشاره کردیم. جناب استاد در خدمتتون هستیم برای آیه بعدی.
توفیق داریم ان شاء الله امروز در محضر آیه 58 سوره مبارکه نور هستیم. با این آیه که میخونم دیگه خطابات یا ایها الذین آمنو در سوره مبارکه نور به اتمام میرسه، به پایان میرسه و انشالله در برنامه بعدی وارد سوره مبارکه احزاب میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حین تذعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلاة العشاء ثلاث اورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. خب آیه کمی طولانی هست، من به اون اصل بحثی که در آیه مطرح شده میپردازم و از دیگر مطالب آیه صرف نظر میکنم. عرض کردیم که سوره مبارک نور از سوره هایی هست که به حکمرانی خانواده میپردازه و پیشفرض ما که از سوره مبارک نور استفاده میکنیم این هست که وقتی ما در جامعه خودمون یک جامعه سالمی داریم که خانواده های سالمی داشته باشیم، یعنی هسته اصلی تشکیل دهنده جامعه اسلامی خانواده هست نه افراد. در جوامع لیبرالیستی هسته اصلی تشکیل دهنده جامعه افرادن نه خانواده. اونجا بحث اندیودوالیزم مطرحه که به فارسی ما میگیم اصالت فرد. فرد یک اصالتی داره و یک محوریتی داره و همه چی حول فرد مطرح میشه و آزادی فرد و امثال اینها. حتی فرد از خانوادهش هم به یه سنی که میرسه دیگه مستقل میشه و ولو متأهل نشده، ازدواج نکرده، میتونه بره خانه مجردی بگیره و از این چیزا، یعنی رایج هست مثلا. ولی در اسلام اصالت با خانواده هست. والدین در برابر فرزندان وظایفی دارن، فرزندان در قبال والدین وظایفی دارن. حالا این بحثاش مفصله. حتی یعنی تا زمانی که از دنیا میرن، یعنی اینطور نیست که اگر فرزند مثلا 40 سالش شد، پدر مثلا 80 سالش شد، اسلام بگه که خب دیگه شما به هم ربطی ندارید. نه، در اسلام همچنان اینا به هم ربط دارن. گاهی وقتا اینطوریه دیگه، یعنی این فرزندی که در سنین کودکی متکفل هزینه ها و سرپرستیش پدر و مادر بودن، اگر همین پدر و مادر در بزرگسالی نیازمند شدن نظر اقتصادی، میبینی این بچه تکلیف داره که حالا نیاز اقتصادی اونها رو برطرف کنه. حالا این بحث دیگری. در این آیه میفرماید که والدین، شما باید به کودکان غیر بالغ خودتون آموزش بدید که در سه نوبت اگه خواستن وارد اتاق خواب شما بشن از شما اجازه بگیرن. درست. چرا به بچه ها نگفته که بچه ها رعایت کنید؟ چون بچه هنوز نابالغه.
به پدر مادر میگه به بچه یاد بده.
بچه نابالغه، چون نابالغه تکلیفی نداره. یعنی اون به شکل غریزی و طبیعی خودش داره عمل میکنه. اما به پدر و مادر میگه به بچه هاتون یاد بدید، برای این که اگر ما اینا رو به بچه ها یاد ندیم و فرزندان ما خدای نکرده در یک شرایطی که حالا تو آیه میگه ما پوشش مثلا مناسبی نداریم، اینا وارد اتاق والدین بشن، خب یا در یک شرایط خاصی هن بچه وارد اتاق والدین بشه، این یه آثار تخریبی میگذاره بر روح و روان بچه، چون بچه درکی نداره از روابط والدین هنوز. لازم یه که بهشون آموزش بدید. سه وعده، اگه خواستن وارد اتاقتون بشن حتما باید اجازه بگیرن. یکی پیش از نماز صبح، شما تو اتاق خوابتون هستید، لباساتون رو کندید، دارید استراحت میکنید، بچه ولو نابالغ اگه خواست وارد اتاق شما بشه باید در بزنه، اجازه بگیره. دو، موقع ظهر که شما باز رفتید استراحت میکنید، ظهر که رفتید استراحت میکنید، باز آیه میگه که لباستون رو کندید دارید استراحت میکنید، پس یه اتاقی باید باشه والدین اونجا برن استراحت بکنن، این دربی داشته باشه، این در بسته باشه. چرا میگیم نابالغ؟ چون بالغ ها که همیشه باید اجازه بگیرن، یعنی اگه وارد اتاق والدین میشن باید اجازه بگیرن، مگه تو اون محل مشترک همه نشستن که اونجا اجازه نمیخواد دیگه. حالا ما امروز میگیم حال اون سالن مشترک تالار اونجا همه نشستن، خب این اجازه نمیده، ولی
تا اونجایی که معمولا میگن اتاق خواب مثلا،
بله اتاق خواب والدین بزرگا اونا که همیشه باید اجازه بگیرن، ولی این بچه‌های کوچک. حالا آقای اسماعیلی شما اینو در نظر بگیرید، یه کسی این بچه‌شو اصلا هم کنار تخت خودش میخوابونه.
آها
از نظر این آیه نادرسته.
بله
یعنی طبق اون چه این آیه میگه نادرست. حالا روایت زیلین هم هست، اونا هم باید دیده بشه. من الان نمیخوام بحث تخصصی تربیتی وارد بشم، این در جای خودش باید از متخصصینش عزیزان اگه سوال داشتن سوال بپرسن. ما حکمرانی حریم فاف رو داریم میگه، یعنی آیه داره تاکید میکنه که آقا شما خانه رو باید درست اداره کنید، تربیت بچه رو باید جدی بگیرید. یکی از مسائلش اینه، شما یه حریم خصوصی باید داشته باشید با عنوان پدر و مادر، مواظب رفتارهاتون باشید، بچه‌تون هم یاد بدید تو سه وعده خواستن اتاق شما بیان اجازه بگیرن.
بله.
قبل نماز صبح، هنگام ظهر که دارید استراحت میکنید، مورد بعدی بعد از نماز عشاء که رفتید استراحت بکنید. خب حالا اینجا سوال شده که چرا، خب میگفت از بعد از نماز عشاء تا قبل نماز صبح دیگه،
یعنی معلومه چی؟ اینو یه جایی باز
یه اتفاقی میفته اونجا. حالا داستانش اینه، تو روایت آمده بید بعد از نماز عشاء، فرهنگ مسلمان ها اینجوریه، فرهنگ اسلامی اینه، این شامشو زود میخوره چون نماز مغربه دیگه، یه کمی مستحب به فاصله میفته، شامشونو میخورن بعد نماز عشاء، بعد میرن استراحت، استراحت میرن بعد پا میشن نماز شب. وقتی نماز شب پا شدن دارن نماز شب میخونن که دیگه از اتاق خواب اومدن بیرون دیگه، یعنی دوباره
محدودیت برداشت،
دوباره خانواده یه حیاتی پیدا کرده، یعنی افراد پا شدن دارن نماز شب میخونن، نافله شب میخونن مثلا، لذا چون این وسط یه احتمال داره که مثلا پاشن، لذا اینو دو مرحله میکنه، یعنی یکی بعد از نماز عشاء که سر شب تازه اینا رفتن بخوابن تو اتاق خواب، بچه کوچک میخواد بره بعد اجازه بگیره، یعنی کار داره، حال بالاخره بچه کوچکه دیگه، گرسنه شده، با مادر کاری داره، میگه اینو یاد بده در بزنه، نمیگه نیاد سراغت، نه در بزنه، اگه خواست وارد اتاق بشه شما اجازه دادی وارد بشه، اگه نه که خب مادر پا میشه میره مثلا به اون خواسته بچه مثلا رسیدگی میکنه. خب تو این آیه البته نکات دیگه ای هم هست، کاری نداریم. بعد از اون یه تعبیری داره، میگه که حالا این شرایط که تمام شد، غیر این اینجا حضور پیدا کنید، این بچه ها بیان دور شما بچرخن، تعبیر طواف کردن رو به کار میبره، از سر و کولتون ما میگیم به تعبیر خودمون بالا برن، یعنی با بچه هاتون غیر از این اوقات ارتباط عاطفی، سخن گفتن، بازی کردن، مهربانی کردن، اینها رو داشته باشید. کذالک یبین الله لکم الآیات، خدا اینجوری آیاتش رو برای شما بیان میکنه، الله علیم حکیم، به این حرفا گوش بدید. چرا؟ چون خدا دانا هست، خدا داناییش هم اینه که بابز مبتنی بر حکمته. آخه ببینید یه وقت کسی ممکنه دانا باشه ولی حکیم نباشه، یعنی متخصصه، به شما میگه این کار رو بکن، بعد میبینی که خراب شد.
درست.
میگه اینجوری شد، نه من نمیدونستم. نه، خدا علیمی هست که حکیم هم هست، سنجیده کارم هست. یعنی فقط علیم تنها نیست، وقتی یه دستوری به شما میده
اون حکمتش هم درش،
اون حکمتش هم میدونه، این 100 سال بعدم دیده، این 50 سال بعدم دیده، تا آخرشو دیده. الان ممکنه این بچه شما به نظرت برسه که چیزی نشد، چیزی نمیفهمه، نمیدونم فلان بهمان، ولی اینجوری نیست، این تو ذهنش هر چه که میبینه نقش میبنده و این اثر روحی روانیشو میگذاره بر این بچه. و اگر شما این حریم ها رو رعایت، حالا آقای اسماعیلی اینو اینجوری میگه، حالا شما در نظر بگیرید، خدا نکرده در یه خانواده اسلامی اصلا تو همون محل مشترک که میشینن خانواده ها پوشش رو رعایت نکنن.
بله.
داره من میکنه، میگه که باید یه فرقی باشه بین اون وقتی که شما تو اتاق خوابتون دارید استراحت میکنید و اون وقتی که دور هم جمع شدید دارید با همدیگه معاشرت میکنید. همه محرمید.
بله، بس نامحرم که اصلا جدا است.
یعنی بس پدر و مادره الان تو این آیه با بچه نابالغ، بس پدر و مادره با بچه نابالغ، که آقا این بچه نابالغ هم نباید شما رو به لحاظ پوشش در یه وضعیت نام، برای اینکه در یه وضعیت نامناسبی شما رو نبینه آموزش بدید که در این سه نوبت خاص اتاقتون بیاد در بزنه اجازه بگیره. حالا ما میگیم شب هنگام خواب و روز اگه استراحتی دارید وقت استراحت.
بسیار خیلی ممنونم از شما جناب استاد، لکسای استفاده کردیم و بهره بردیم. دوستان عزیز همچنان با شما هستیم، ان شاء الله میریم سراغ سوالاتی که شما برای ما ارسال کردید.
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما.